من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما.
هر که از برای نفع امت من 40 حدیث حفظ کند، خدای تعالی او را روز حساب فقیه دانشمند برانگیزد. حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم.
حدیث دوم.
الحديث الثاني عن يزيد بن خليفة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله.
ترجمة: بسند مذكور يزيد بن خليفة از حضرت صادق عليه السلام نقل میکند که فرمود: هر ریایی شرک است، همانا کسی که کار کند برای مردم می باشد ثواب او بر مردم، و کسی که عمل کند برای خدا می باشد ثواب او بر خدا. در معنی ریا و درجات آن. شر بدان که ریا عبارت از نشان دادن و وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حق است به مردم برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها و اشتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی، و آن تحقق پیدا می کند در چند مقام.
مقام اول، و آن دارای دو درجه است. اول آن که اظهار عقاید حقه و معارف الهیه کند برای اینکه اشتهار به دیانت پیدا کند و منزلت در قلوب پیدا نماید، مثل اینکه بگوید من کسی را جز خدا مؤثر در وجود نمی‌دانم، یا اینکه من به غیر خدا توکل به کسی ندارم، یا بالکنایه و اشاره خود را معرفی کند به عقاید حقه. و این طور دوم رایج‌تر است، مثلا صحبت توکل یا رضای به قضای الهی پیش آمد می‌کند. شخص مرائی با یک آه یا یک سرتکان دادن خود را در سلک آن جمعیت محسوب می دارد. درجه دوم آنکه عقاید باطله را از خود دور کند و نفس خود را از آن تزکیه کند به قصد جاه و منزلت در قلوب، چه به صراحت لهجه باشد یا به اشاره و کنایه. مقام دوم، و در آن نیز دو مرتبه است. یکی آنکه اظهار خصال حمیده و ملکات فاضله نماید، و یکی تبرع از مقابلات آنها نماید و تزکیه نفس کند بدان غرض که معلوم شد. مقام سوم، که ریای معروف پیش فقها رضوان الله علیهم است، دارای همین دو درجه است. یکی آنکه اتیان به عمل و عبادت شرعی کند، یا اتیان به راجحات عقلی نماید به قصد ارائه به مردم و جلب قلوب، چه آنکه ذات عمل را به قصد ریا کند یا کیفیت یا شرط یا جزء آن را به طوری که در کتب فقهیه متعرضد. دیگر آنکه ترک عملی کند به همان مقصود. و ما در این اوراق شرح بعضی از مفاسد هر یک از این سه مقام را بیان می کنیم. آنچه به نظر می رسد از برای علاجان اشاره می نماییم به طریق اختصار.
مقام اول، در آن چند فصل است. فصل: بدان که ریا در اصول عقاید و معارف الهیه از جمیع اقسام ریاها سخت‌تر و عاقبتش از همه بدتر و ظلمتش از تمام ریاها بیشتر و بالاتر است. صاحب این ریا اگر در واقع معتقد به آن امری که ارائه می دهد نباشد، از جمله که منافقین است که مخلد در نار و هلاک ابدی از برای اوست و عذابش اشد عذاب هاست. و اگر معترض باشد ولی برای اینکه در قلوب مردم رتبه و منزلت پیدا کند اظهار می کند، این شخص گرچه منافق نیست ولی این ریا باعث می شود که نور ایمان از قلب او برود و ظلمت کفر به جای آن در قلب وارد شود، زیرا که این شخص گرچه در اول امر مشرک است به شرک خفی، زیرا که معارف الهیه و عقاید حق را که خالص باید باشد از برای خدا و صاحب آن ذات مقدس حضرت حق است به مردم تهدید داده و غی را در آن شرکت داده و شیطان را در آن متصرف نموده و این عمل قلبی از برای خدا نبوده. ما در یکی از فصول بیان می کنیم که ایمان از اعمال قلبیه است نه مجرد علم، کما این که در این حدیث شریف می فرماید هر ریایی شرک است. ولی که این فجیعه موبقه و این سریره مزمنه و این ملکه حدیثه بالاخره کار انسان را منجر می کند به این که خانه قلب مختص به غیر خدا شود و کم کم ظلمت این جزیره اسباب می شود که انسان بی ایمان از دنیا برود و این ایمان خیالی که دارد صورت بی معنا و جسد بی روح و پوست بی مغزی است و مورد قبول خدای تعالی نشود. کما این که اشاره به این فرموده در حدیثی که در کافی شریف از علی ابن سالم نقل می کند.
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال الله عز وجل أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا.
يعني راوي گفت شنیدم حضرت صادق عليه السلام بفرمود خدای تعالی گفت من بهترین شریک هستم، کسی که با من شریک قرار دهد غیر مرا در کاری که کرده است قبول نکنم او را مگر آنکه برای من خالص باشد. و معلوم است اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالی واقع نشود و او را نپذیرد و به شریک دیگر واگذار فرماید که آن شخصی است که برای نشان دادن به او عمل می شود. پس اعمال قلبیه مختص به آن شخص می شود و از حد شرک بیرون رفته به کفر محض وارد می شود. بلکه می توان گفت این شخص نیز از جمله منافقین است. همانطور که شرکش خفی است، نفاقش نیز خفی است. بیچاره گمان کرده مؤمن است ولی مشرک است در اول امر و در نتیجه منافق است و عذاب منافقین را باید بچشد. و وای به حال کسی که کارش به نفاق منجر شود.
فصل در بیان آن که علم غیر از ایمان است. بدان که ایمان غیر از علم به خدا و وحدت و سایر صفات کمالیه ثبوتیه و جلالیه و سلبیه و علم به ملائکه و رسول و کتب و یوم قیامت است. چه بسا کسی دارای این علم باشد و مؤمن نباشد. شیطان عالم به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است. بلکه ایمان یک عمل قلبی است که تا آن نباشد ایمان نیست. باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان چیزی را علم پیدا کرد به قلب خود نیز تسلیم آنها شود و عمل قلبی را که یک نحو تسلیم و خضوع است و یک طور تقبل و زیر بار رفتن است انجام دهد تا مؤمن گردد. و کمال ایمان اطمینان است. نور ایمان که قوی شد دنبالش اطمینان در قلب حاصل می شود و تمام اینها غیر از علم است. ممکن است عقل شما به برهان چیزی را ادراک کند ولی قلب تسلیم نشده باشد و علم بیفایده گردد. مثلا شما به عقل خود ادراک کردید که مرده نمی تواند به کسی ضرر بزند و تمام مرده های عالم به قدر مگس حس و حرکت ندارند و تمام قوای جسمانی و نفسانی از او مفارقت کرده. ولی چون این مطلب را قلب قبول نکرده و تسلیم عقل نشده، شما نمی توانید با مرده شب تاریخ بسر برید. ولی اگر قلب تسلیم عقل شد و این حکم را از او قبول کرد، هیچ این کار برای شما اشکالی ندارد. چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده، دیگر باکی از مرده نمی کند.
پس معلوم شد که تسلیم که حظ قلب است غیر از علم است که حظ عقل است. ممکن است انسان به برهان عقلی اثبات صانع تعالی و توحید او و یوم معاد و دیگر از عقاید حق نماید، ولی این عقاید را ایمان نگویند و او را مؤمن حساب نکنند و در جمله کفار یا منافقین یا مشرکین باشد. منتها امروز چشم دل شما بسته است و بصیرت ملکوتی ندارید. این چشم ملکی ادراک نمی کند. وقتی کشف سریره شد و سلطنت حقه الهی بروز کرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردید، ملتفت می شوید، مؤمن به خدا نبودید و این حکم عقل به ایمان مربوط نبود. تا لا اله الا الله با قلم عقل بر لوح صافی قلب نگاشته نشود، انسان مؤمن به وحدت خدا نیست. و وقتی این کلمه طیبه الهیه در قلب وارد شد، سلطنت قلب با خود حق تعالی می شود و دیگر انسان کس دیگر را مؤثر در مملکت حق نمی داند و از کسی دیگر متوقع جاه و جلال نیست و منزلت و شهرت را پیش دیگران طالب نمی شود. پس قلب ریاکار و سالوس نمی شود. پس اگر در قلب ریا دیدید، بدانید قلب شما تسلیم عقل نشده و ایمان در دل شما نورافکن نگردیده و دیگری را اله و مؤثر عالم می دانید، نه حق تعالی را. و شما در زمره منافقین یا مشرکین یا کفارید.
در وخامت امر ریا. هان ای شخص مرائی که عقاید حقه و معارف الهیه را به دست دشمن خدای تعالی که شیطان است سپردی و مختصات حق تعالی را به دیگران دادی و آن انواری که روشنی بخش روح و قلب و سرمایه نجات و سعادت ابدی و سرچشمه لقاء الهی و بذر جوار محبوب است، مبدل به ظلمات موهشه و شقاوت و هلاک ابدی و سرمایه بعد از ساحت قدس محبوب و دوری از لقاء حضرت حق تعالی کردی، مهیا باش از برای ظلمت هایی که نور در دنبال ندارند و تنگنایی که گشایشی ندارد و امراضی که شفاپذیر نیست، مردنی که حیات ندارد، آتشی که از باطن قلب ظهور کند و ملکوت نفس و ملک بدن را بسوزاند، چنان سوزاندنی که خطور در قلب من و تو نکرده.
چنانچه خدای تعالی خبر می دهد در کتاب منذر خود در آیه شریفه نار الله المقده التي تطلع على الافئده، از وصف آتشی که استیلای بر قلوب پیدا می کند و قلوب را می سوزاند. هیچ آتشی قلب سوزان نیست جز آتش الهی. اگر فطرت توحید از دست رفت که فطرت الله است و به جای آن شرک و کفر جایگزین شد، دیگر شفاعت شافعین نصیب انسان نشود و انسان مخلد در عذاب است. آن هم چه عذابی؟ عذابی که از قهر الهی و قدرت ربوبی بروز کند. پس ای عزیز، برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی بندگان ضعیف، یک توجه قلبی مردم بیچاره، خود را مورد سخط و غضب الهی قرار مده و مفروش آن محبت‌های الهی آن کرامتهای غیر متناهی، آن الفاف و مراهم ربوبیت را به یک محبوبیت پیش خلق که مورد هیچ اثری نیست و از او هیچ ثمری نبری جز ندامت و حسرت. وقتی دستت از این عالم کوتاه شد که عالم کسب است و عملت منقطع گردید، دیگر پشیمانی نتیجه ندارد و رجوع بی‌فایده است.
فصل یک تنبه علمی برای قلع ماده ریا. ما در اینجا تذکر می دهیم به چیزی که امید است برای این مرض قلبی مؤثر افتد در این مقام و مقامات دیگر، و آن چیزی است که مطابق برهان و مکاشفه و عیان و اخبار معصومین و کتاب خداست و عقل شما هم تصدیق دارد، و آن این است که خدای تبارک و تعالی به واسطه احاطه قدرتش در جمیع موجودات و بسط سلطنتش در تمام کائنات و احاطه قیومیش به کافه ممکنات، تمام قلوب بندگان در تحت تصرف او و به ید قدرت و در قبضه سلطنت اوست و کس دیگر را در قلوب بندگان بدون اذن قیومی و اجازه تکوینی او تصرفی نیست و نخواهد بود. خود صاحبان قلب نیز بی اذن و تصرف حق تعالی تصرف در قلوب خود ندارند و بدین معنا اشارت و کنایت و صراحت در قرآن و اخبار اهل بیت علیهم السلام اخفا شده است. پس خدای تبارک و تعالی صاحب قلب و متصرف در اوست و شما که یک بنده ضعیف عاجز هستید نمی توانید تصرف در قلوب کنید بی تصرف حق، بلکه اراده او قاهر است و اراده شما به همه موجودات. پس ریا و سالوس شما اگر برای جلب قلوب عباد است و جانب دلها نگاه داشتن و منزلت و قدر در قلوب پیدا کردن و اشتهار به خوبی یافتن است، این از تصرف شما به کلی خارج و در تحت تصرف حق است. خداوند قلوب و صاحب دلها به هر کس می خواهد قلوب را مسترجح می فرماید، بلکه ممکن است شما نتیجه به عکس بگیرید. دیدیم و شنیدیم اشخاص سالوس درو که قلوب آنها پاک نبود آخر کار رسوا شدند و آنچه می خواستند نتیجه بگیرند به عکس اتفاق افتاد، چنانچه به همین معنا اشاره فرموده در حدیث شریف کافی.
عن جراح المدائن عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قال عليه السلام الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. ثم قال ما من عبد أثر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له شرا.
يعني راوی که جراح مدائنیست از امام صادق علیه السلام نقل می کند در تفسیر قول خدای عز و جل: پس کسی که امیدوار ملاقات پروردگار خیش است باید به جا یارد کار نیکو و شریک نکند در عبادت پروردگارش کسی را که فرمود امام صادق علیه السلام آن مردی که عمل می کند چیزی از ثواب را که خواهش نمی کند به آن کار ملاقات خدا را، فقط ملاحظه می کند پاکیزه شمردن مردم او را، میل دارد مردم بشنوند آنچه کرده پس این کسی است که شریک قرار داده در عبادت پروردگارش. پس از آن فرمود هیچ بنده نیست که پنهان کند خوبی را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا آنکه آشکار کند خدا از برای او نیکویی را، و هیچ بنده نیست که پنهان کند شری را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا آشکار کند خدا برای او شری را.
پس ای عزیز، نام نیک را از خداوند بخواه، قلوب مردم را از صاحب قلب خواهش کن با تو باشد، تو کار را برای خدا بکن، خداوند علاوه بر کرامتهای اخروی و نعمتهای آن عالم در همین عالم هم به تو کرامتها می کند، تو را محبوب می نماید، موقعیت تو را در قلوب زیاد می کند، تو را در دو دنیا سربلند می فرماید. ولی اگر بتوانی با مجاهده و زحمت قلب خود را از این خوب هم به کلی خالص نما، باطن را صفاده تا عمل از این جهت خالص شود و قلب متوجه حق گردد، روح بی آلایش شود، کدورت نفس برطرف گردد. حب و بغض مردم ضعیف، شهرت و اسم نزد بندگان ناچیز چه فایده ای دارد؟ فردن فایده داشته باشد، یک فایده ناچیز جزئی چند روزه است. ممکن است این حب عاقبت کار انسان را به ریا برساند و خدای نخواسته آدم را مشرک و منافق و کافر کند. اگر در این عالم رسوا نشود، در آن عالم در محضر عدل ربوبی پیش بندگان صالح خدا و انبیای عظام او و ملائکه مقربین رسوا شود، سرفکنده گردد، بیچاره شود. رسوایی آن روز را نمی دانی چه رسوایی است. سرشکسته در آن محضر را خدا می داند چه ظلمت ها دنبال دارد. آن روز است که به فرموده حق تعالی کافر می گوید ای کاش خاک بودم و دیگر فایده ندارد.
ای بیچاره، تو به واسطه یک محبت جزئی، یک شهرت بیفایده پیش بندگان از آن کرامت ها گذشتی، رضای خدا را از دست دادی، خود را مورد غضب خدای تعالی نمودی، اعمالی را که باید به آنها دار کرامت تهیه کنی، زندگانی ابدی و فرحناکی همیشگی فراهم کنی و به واسطه آنها در اعلی علیین بهشت قرار گیری، مبدل کردی به ظلمات شرک و نفاق و برای خودت حسرت و ندامت و عذابهای شدید تهیه نمودی و خود را سجینی نمودی، چنانچه در حدیث شریف کافی می‌فرماید حضرت امام صادق علیه السلام که پیغمبر فرمود که همانا فرشته بالا می‌برد کار بنده را با فرحناکی، پس چون کارهای نیکوی او را بالا برد، خدای عزوجل می‌فرماید قرار بدهید این اعمال را در سجین، همانا این شخص در این اعمال فقط مرا نخواسته است. من و تو با این حال نمیتوانیم سجین را تصور کنیم و دیوان عمل فجار را بفهمیم و صورت این اعمال را که در سجین است ببینیم. یک وقت حقیقت امر را میبینیم که دیگر دستمان کوتاه است و چاره منقطع.
ای عزیز، بیدار شو و قفلت و مستی را از خود دور کن و در میزان عقل بسنج اعمال خود را قبل از آن که در آن عالم میزان کنند و حساب خود را بکش قبل از آن که از تو حساب کشند و آینه دل را از شرک و نفاق و دروغی پاک کن و مگذار زنگار شرک و کفر او را طوری بگیرد که به آتشهای آن عالم پاک نگردد. نگذار نور فکرت مبدل به ظلمت کفر شود. نگذار فطرت الله لطیف فطر الناس علیها زاید گردد. این قدر خیانت مکن بر این امانت الهی. پاک کن آینه قلب را تا نور جمال حق در او جلوه کند و تو را از آدم و هرچه در اوست بی نیاز کند و آتش محبت الهی در قلب افروخته شده تمام محبتها را بسوزاند که همه عالم را به یک لحظه آن ندهی. و چنان لذتی ببری از یاد خدا و ذکر آن که تمام لذات حیوانی را بازیچه بدانی. اگر اهل این مقام هم نیستی و این معانی در نظرت عجیب می آید، نعمتهای الهی را در عالم دیگر که قرآن مجید و اخبار معصومین از آنها اطلاع داده اند از دست مده. به واسطه که جلب قلوب مخلوق برای شهرت چند روزه مهم، آن همه ثوابها را ضایع مکن. از آن همه کرامات خود را محروم مکن. سعادت ابدی را به شقاوت همیشگی مفروش.
در دعوت به اخلاص است، بدان که مالک الملوک حقیقی و ولی نعمت واقعی که این همه کرامات به ما کرده و این همه تهیه ها برای ما دیده از قبل از آمدن ما در این عالم، از غذای لطیف دارای مواد صالحه مناسبه با معده ضعیف ما و مربی و خدمتگزار با حب جبلی ذاتی که خدمتش بی منت باشد و محیط و هوای مناسب و سایر نعم و آلاء ظاهر و باطنه و این همه تهیه ها دیده در عالم آخرت و برزخ برای ما قبل از رفتن در آنجا، و از ما خواسته است که این قلب را برای من یا برای کرامت من خالص کن تا برای خودت نتیجه دهد، خودت فایده ببری، باز ما گوش ندهیم و نافرمانی کنیم و برخلاف رضای او قدم زنیم، چه ظلم بزرگی کردیم و با چه مالک الملوکی ستیزه نمودیم که نتیجهش ظلم به خود ماست و به سلطنت او لطمه وارد نمی شود. از تحت سلطنت و سلطه او خارج نمی شویم، مشرک باشیم یا موحد فرقی برای او نمی کند. عارف بالله یا متقی زکی نفس باشیم برای خود هستیم، کافر و مشرک باشیم به خود سرزدیم.
فإن الله غنی عن العالمین،
همانا خدای بی نیاز است از همه مخلوقات. احتیاجی به عبادت ما، به اخلاص ما، به بندگی ما ندارد. نافرمانی و شرک و درویی ما به مملکت او لطمه وارد نمی کند، لیکن چون ارحم الراحمین است، رحمت واسعه و حکمت بالغش اقتضا می کند که طرق هدایت و راه خیر و شر و زشت و زیبا را به ما بنمایاند و پرتگاه های راه انسانیت و لغزشگاه های طریق سعادت را به ما ارائه دهد. خدای تعالی در این هدایت و راهنمایی، بلکه در این عبادت ها و اخلاص ها و بندگی ها بر ما منت‌های عظیم جسیم دارد که تا چشم بصیرت و دیده برزخی واقع بین باز نشود نمی‌توانیم بفهمیم. و مادامی که در این عالم تنگ و تاریک و ظلمتکده طبیعت هستیم و دچار سلسله‌های زمان و حبس تاریک امتداد مکانیم، ادراک منت‌های بزرگ خدا را نمی‌کنیم و نعمتهای خداوند را در همین اخلاص و عبادت و در آن راه نمایی و هدایت تصور نمی نمایی.
مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیای معظم یا اولیای مکرم خدا یا بر علمای امت که راه نمای سعادت و خلاصی ما هستند و ما را از جهل و ظلمت و بدبختی نجات دادند و به عالم نور و سرور و بهجت و عظمت دعوت کردند و آن همه تحمل مشقت ها و زحمت ها نمودند و می کنند برای تربیت ما و برای نجات ما از آن ظلمت هایی که لازمه اعتقادات باطله و جرح‌های مرکب است و از آن فشارها و عذابهایی که صورت ملکات و اخلاق رذیله است و از آن صورتهای موحشه مدهشه که ملکوت اعمال و افعال قبیحه ماست و برای رسیدن ما به آن نورها و بهجتها و سرورها و راحتی و خوشیها و حور و قصور که نمی توانیم تصور آنها را بکنیم. و این عالم ملک به همه عظمت که دارد تنگتر از آن است که یکی از حله‌های بهشتی را در او بیاورند و این چشم‌های ما طاقت دیدن یک تار موی حورالعین را ندارد که تمام اینها صورت ملکوتی آن عقاید و اخلاق و اعمالی است که انبیای عظام خصوصا صاحب کشف کلی و دستور جامع خاتم پیغمبران صلی الله علیه و آله و علیهم آنها را به وحی الهی درک فرموده و دیده و شنیده و ما را بدانها دعوت فرمودند. و ما بیچاره ها مثل اطفالی که از حکم عقلا سر پیچند بلکه عقلا را تخطئه می کنند همیشه با آنها در مقام ستیزه و جنگ و جدال برآمدیم. با نفوس زکی مطمئنه و ارواح طیبه طاهره به واسطه شفقت و رحمتی که بر بندگان خدا داشتند هیچگاه از دعوت خیش به واسطه نادانی ما کوتاهی نفرمودند و با زور و زر ما را به سوی بهشت و سعادت کشیدند بدون اینکه اجر و مزدی از ما بخواهند. آن وقت هم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله منحصر می کنند اجر خود را به مودت ذوی القربا، صورت این مودت و محبت در عالم دیگر برای ما شاید از همه صور نورانی تر باشد. آن هم برای خود ماست و رسیدن ما به سعادت و رحمت.
پس مزد رسالت آید خود ما شد و ما از آن بهره‌مند گردیدیم. ما بیچاره ها چه منتی بر آنها داریم؟ اخلاص و ارادت ما برای آنها چه نفعی دارد؟ شما و ما بر علماء امت چه منتی داریم؟ از آن شخص مسئله گو گرفته تا نبی مکرم تا ذات مقدس حق جل جلالو هر کس به مرتبه و مقام خود که راه هدایت را به ما نشان می دهند بر ما منت ها دارند که جزای آنها را در این عالم نمی توانیم بدهیم. این عالم لایق جزای آنها نیست.
فلله و لرسوله و لأولیائه المنه.
چنانچه خدای تعالی می فرماید
قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون.
یعنی بگو به آنها که به تو منت گذاشتند به اسلام خود و گفتند ما اسلام آوردیم بی جنگ منت نگذارید بر من به اسلام خود بلکه خدا منت می‌گذارد بر شما به هدایت کردن شما را به ایمان که مدعیان هستید اگر شما راستگو هستید در این ادعا. همانا خدا می‌داند پنهانی‌های آسمان‌ها و زمین را و خدا بیناست به آنچه می‌کنید. پس اگر ما صادق باشیم در دعوی ایمان خداوند در همین ایمان هم بر ما منت دارد. خداوند بصیر به عالم غیب است و می داند صور اعمال ما و صورت ایمان و اسلام ما در عالم غیب چیست. ما بیچاره ها چون اطلاع از حقیقت نداریم از مسئله گو کسب علم می کنیم و به او منت می گذاریم. تقلید عالم می کنیم منت می گذاریم. نماز جماعت به عالم می خوانیم به او منت می گذاریم. با اینکه آنها بر ما منت دارند و خود ما خبر نداریم، بلکه این منت ها اعمال ما را واژگون می نماید و در سجین کشیده آنها را به باد فنا می دهد.
Thank you.
و در آن دو فصل است. فصل اول: بدان که ریا در این مقام گرچه به شدت مقام اول نیست، ولی بعد از تنبه به یک مطلب ممکن است کار مراوی در این مقام نیز منجر شود به جایی که در نتیجه با مراوی در آن مقام یکی گردد. ما در شرح حدیث سابق بیان کردیم که از برای انسان در عالم ملکوت صورتهایی ممکن است باشد غیر از صورت انسانی، و آن صورتها تابع ملکوت نفس و ملکات آن است. اگر شما دارای ملکات فاضله انسانی باشید، در وقتی آن ملکات صورت شما را انسانی می کند که با آن ملکات بدون اینکه از طریق اقتدار خارج شده باشند مشهور گردید، بلکه ملکات در صورتی فاضله است که نفس اماره در آن تصرف نکند و در تشکیل آن قدم نفس دخیل نباشد. بلکه شیخ استاد ما دامزلده می فرمودند میزان در ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح قدم نفس و قدم حق است. اگر سالک به قدم نفس حرکت کرد و ریاضت او برای پیدایش قوای نفس و قدرت و سلطنت آن باشد، ریاضت باطل و سلوک آن منجر به سوء عاقبت می باشد و دعویهای باطل نوعاً از همین اشخاص بروز می کند. و اگر سالک به قدم حق سلوک کرد و خداجو شد، ریاضت او حق و شرعی است و حتی را از او دست گیری می کند به نص آیه شریفه که می فرماید
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
کسی که مجاهده کند در راه ما، هر آینه هدایت می کنیم او را به راه های خود.
پس کارش به سعادت منجر شده، خودی از او افتد و خودنمایی از او دور گردد. و معلوم است کسی که اخلاق حسنه خود و ملکات فاضله نفس را به چشم مردم بکشد و ارائه به مردم بدهد، قدمش قدم نفس است و خودبین و خودخواه و خودپرست است و با خودبینی، خداخواهی و خدابینی خیالی است خام و امری است باطل و محال. مادامی که مملکت وجود شما از حب نفس و حب جاه و جلال و شهرت و ریاست به بندگان خدا پر است، نمی توان ملکات شما را ملکات فاضله دانست و اخلاق شما را اخلاق الهی شمرد. کارکن در مملکت شما شیطان است و ملکوت و باطن شما صورت انسانی است. و پس از گشودن چشم برزخ ملکوتی، خود را به صورت غیر انسان مثل یکی از شیاطین مثلا می‌بیند و قصور معرف الهیه و توحید صحیح از برای همچو قلبی که منزلگاه شیطان است محال است. و تا ملکوت شما ملکوت انسانی نباشد و قلب شما از این اعوجاج‌ها و خودخواهی‌ها پاک نباشد، منزل حق تعالی نباشد. در حدیث قدسی است که می‌فرماید
لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن.
هیچ موجودی آینه جمال محبوب نیست مگر قلب مؤمن. متصرف در قلب مؤمن حق است نه نفس. کار کن در وجود او محبوب است. قلب مؤمن خودسر نیست، هرزگرد نیست.
قلب المؤمن بين اصبعي الرحمن يقلبه كيف يشاء.
دست حق در مملکت قلب او متصرف است. تقلیب و تقلب قلب او با خود حق تعالی است. ای بیچاره، تو که عابد نفسی و متصرف در قلب تو شیطان و جهل است و دست تصرف حق را از قلب خود منقطع کردی، چه ایمانی داری که مورد تجلی حق و سلطنت مطلق گردی؟ پس بدان تا بدین حال هستی و این رذیله خودنمایی در توست، تو کافر بالله هستی و در صفت منافقی محسوب می شوی، گرچه به خیال خود مسلمی و مؤمن به خدایی.